أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. میلاد مولود کعبه، آدم اولیاء الله، امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان و سروران تبریک عرض میکنیم. الحمدلله اهل ولایت، اهل ارتباط با حجت اللهید، با امیر المؤمنین هستید، از رجبیون هستید و طبیعتاً از علویون هستید، با امیر المؤمنین محشور هستید. این ماه ماه امیر المؤمنینه و شبم شب ولادت امیر المؤمنین، وقت اتصال و وقت ارتباط با امیر المؤمنینه. خلوتی اگر روی داد، حالتی روی داد، از امیر المؤمنین بهره ببرید. اصلا به حضور حجت خدا، به حضور ولی خدا، به حضور امیر المؤمنین کسی برسه، خود بهشت خداییش اینجوریه. یعنی همینقدر که احساس کنه در بر اوست، به او خطاب میکنه و با او میشینه، خیلی بهشته. یعنی میبینه همون جام میبینه. نوعا هم تجربه دارید، خودتون اهله این امور هستید. همین که انسان با حجت الله میشینه، همین که احساس میکنه در پیشگاه او هست، که شیعه خیلی خوب یاد گرفته، براش دوری و نزدیکی هم معنا نداره. یعنی این نیست که حتما باید بره از نزدیک و مثلا بتونه عرض ادب کنه. بله از نزدیک برای خوش حساب، ولی از دور هم برای شیعه که میدونه حجت خدا همه جا با او هست، فقط لازم آدم در برابر او قرار بگیره، یه عرض ادبی بکن. همونجا میبینه خودش دل چگونه برد و خنکی درش پدید میاد. خاصیت ارتباط با حجت خداست. خب و به تجربه هم دیدید و دیدیم که کسانی که این شکلی با ولایت ارتباط برقرار میکنن، یعنی اتصال واقعی بشه، احساس دربر او بودن، که این رو در روایت تعبیر میکنم به زیارت و زوره، یعنی زیارت کردن، زیارت کردیم، واقعا زیارته. این احساس دست بده کافیه. این شبها شبهاییست که انشالله به مدد خود امیرالمومنین انسان یه ارتباطی پیدا کنه، یه فقط سلام جانانه بده کافیه. اصلا سلام چیه؟ فقط یک نگاه به اصطلاح عاشقانه بکنه، تمام. اصلا احتیاج به هیچی دیگر نیست، یعنی همین ارتباط. و میبینه چقدر دل رو آباد میکنه، دل رو روشن میکنه. الحمدلله اهل این ولایت، این شبها رو استفاده کنید. کلن ماه رجب ماه استفاده است در شب، جلسه قبل هم عرض کرد، و ماه امیر المؤمنین. الان هم ایام مرتبط با امیر المؤمنین، این سه روز مخصوص رو هم حتما استفاده خواهید کرد، وقت استفاده است. و بعضی ها باور شاد نکنید، همین دو سه روز مواظبت میکنن به اون غروب به اصطلاح 15 رجب که میرسند، همین که مواظبت میکنند و اون اعمال ویژه‌ای که در نیمه رجب آمده اون رو اجرا میکنند، باور کنید خودشون گفتن، بعضی از اینا گفتن تقریبا کل زندگیم تغییر کرده، راه معنوی هم باز شد تو همین روز. همین سه روز رو مواظبت میکنه و اعمالش هم اجرا میکنه و اعمالم لطف داره، اعمالم زیاد میشه، گاهی لطف داره. ما معمولا بنابر این نیست که اعمال زیاد رو آدم اجرا، مختصر هم باشه کافی، ولی برخی از روزها و شبها اعمال تکثیر میشه، زیاد میشه، از اون هم استقبال کنید، لطفی داره. یکی از این بندگان خدا میگفت ما میدیدیم هر شب قدر گفتن 100 رکعت نماز بخونید، میدیدیم هست، ولی میگفتیم نه، ولی یک بار انجام دادیم، دیدیم چیز عجیبی است. حالا همین نماز معمولی، میخوام اینو بگم، اگر اعمالی هم داره، کمی هم به اصطلاح طولانی تره، وقت بیشتری هم میگیره، انجام بدید تا اونجایی که نشود هر چقدر که میتونید، اصلا مسئله ای نیست، اینا مهم نیست، ولی تا میتونید انجام بدید، استفاده کنید، وقت استفاده است. انشالله این ایام ایام خوشی است، اصلا درهای آسمان و ملکوت باز، استفاده کنید. خب ما برسیم به بحث خودمون. ما در بحث سلوک اجتماعی ابتدا خود سلوک رو توضیح دادیم و اون دغدغه موحدانه مؤمنانه موحدانه رو توضیح دادیم، دغدغه خدا، خوشنودی خدا، توجه به حضرت حق در دل همه اعمال، این رو گفتیم سلوک. و دغدغه رسیدن با خدا و تعامل با خدا، این میشه سلوک. اینا رو توضیح دادم اساس سلوک 34 جلسه است که مرد کرد. فقط یادآوری میکنم که فضا روشن بشه. این شد به عنوان سلوک. من دیگه دارم خلاصه میگم چون وقت دیگه زیاد نداره، من یک کمی زودتر میگذرم و الا قبلا در مورد سلوک چند تا مختصر رو توضیح داده. یک سمت و سوی باطنی داره و داره میریم و باید اینا هم توجه کنید. سلوک از یک جهت درگیر میشه حقیقت انسان از هم در همه ساعت ها باش، از باطن گرفته تا ظاهر، ولی بنیاد اصلیش باطنه، یعنی جهت باطنی رو باید درش توجه. اینو گفتیم. بعد رسیدیم به سلوک اجتماعی. اول اصل اندیشه سلوک که دغدغه خدا، دغدغه وصول به خدا و توجه به اصطلاح اون ارتباط توحیدی با حضرت حق و تعامل توحیدی با حضرت حق، اینا رو گفتیم. بعد از اون رسیدیم به بحث سلوک اجتماعی که آیا اصلا سلوک اینگونه دغدغه باطنی انسان داشته باشه میشه اجتماعی باشه یا نه. بعضی اصلا میگن سلوک و عرفان هیچ ربطی به اجتماع پیدا نمیکنه، بلکه مضاد اجتماع است. بعضی اینجوری حتی گفتن، ولی واقعیتش اینه عرفان اسلامی و سلوکی که در دین آمده اینجوری نیست. گفتیم کف کار در این مسئله که از دین میفهمیم اینه که با اقدام اجتماعی و تلاش اجتماعی سازگاره، حداقلش دست کمش اینه، ولی حد اکثرش که اتفاقا دین گفته، بلکه اصلا سلوکی رو که خواست ببنده به شکل اجتماعی بسته که ما هنوز نرسیدیم که حلش کن. گفتیم بنیادهای مسئله چیه، بنیادها رو داشتیم میگفتیم، مبانیش رو داشتیم میگفتیم، این مبانی رو باید توجه کرد که این مبانی در اینی که پایه ها رو درست میکنه که ما به نتیجه برسیم، کنارش تصویر درستی هم از سلوک اجتماعی هم به ما میده که داشتیم توضیح هم میداد. این دو سه تا بنیاد رو از نظر عملی گفتیم. گفتیم اصلا دین برخی از تشریعاتش که برای سامان دنیا و اجتماعست مشهون از توحیده، توضیح دادیم. گفتیم اصلا اون چی که دین میخواد در صحنه اجتماع پدید بیاره، تشریع میکنه برای همین سامان دنیا و اجتماع، همون رو هم توحیدی بسته، توضیح دادم. یک دوم عرض کردیم خود این به اصطلاح اندیشه‌ای که دین داره در سلوک، هویتش بندگی است. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. مبنای دوم، اصل سلوک بندگی است و اونم بندگی ناب اصلی توحیدی که حالا قبلا هم توضیح دادیم، واسه بر نگرد. عرض کردیم چون این بندگی این نیست که آدم تو پستو باشه و نماز مخونه بندگی باشه، موقعی که تو جامعه هست بندگی نباشه، همه ساعت‌ها رو پر می‌کنه، هویت بندگی. این توضیح داد. مسئله سومی هم گفتیم هر عملی که انسان انجام میده، هر عمل، ما کلا انسان یه موجودی است که اعمال فراوانی انجام میده، همه اعمالی که انجام، هر چه انجام میده، چیه که او رو به ساحت سلوک میکشونه، به ساحت توحید میکشونه؟ گفتیم روح عمل. هر عملی روح عمل داره و روح عمل است که او را مثلا توحیدی میکنه، یا روح عمل اون است که او را در حد مثلا بهشت، که مثلا با بهشت نصیب من میشه بکنه. روح عمل اون منطق پشت صحنه عمل، توضیح دادیم هیچ عملی نیست ما انجام بدیم، هیچ عملی، چه نماز باشه، چه ارتباط با مردم باشه، چه اقدام اجتماعی، هر کاری که میکنیم روح عمل است که او را توحیدی میکنه یا غیر توحیدی میکنه. و عملا یعنی شما روح عمل را درست کنید، اصلا تو صحنه اقدامات اجتماعی دارید سلوک میکنید، توضیح دادیم، یعنی با اجتماع سازگار هستند. این سه مبنا را توضیح دادیم در بیشتر به لحاظ مبانی به اصطلاح عملی. بعد رسیدیم به مبانی نظری. در مبانی نظری مبنای چهارمی که سه مبنا رو گفتیم مبنای چهارم میشه، گفتیم خود توحید، توحید ذاتی، توحید اسمایی و توحید افعالی. هر سه ساحت جوریه که تمام حوزه های انسانی رو پر میکن. یعنی شما قائل به حضرت حق که شدید و همه عالم رو جلوه حق دیدید، وجه الله دیدید، جامعه هم باشه وجه الله، تو پستو هم باشی وجه الله، تو نماز هم باشی با وجه الله رو بروی، در تعاملی که با دوستت هم میکنی با وجه الله رو بروی، فرقی نداره. در اسما اصلا تمام عالم با اسما داره میگرده، جامعه، فرد، همه دارن با اسما میگرده. توحید اسمایی درست بشه، همه جا با توحید رو بروید، تو صحنه اجتماعی هم با توحید، مانع نیست بلکه جاذب هست، نه مانع، اصلا خودش راه رو داره باز میکنه. گفتیم و همینجور توحید افعالی، دست خدا همه جا هست، دست خدا رو با هر فعلی یافت، چه در جامعه این صحنه‌های اجتماعی پرتب و تاب، چه در مسائل خانوادگی، چه در مسائل فردی، همه جا دست خدا هست. یعنی بس عملا برای تعامل با خدا کسی اندیشه توحید افعالی و توحید اسمایی و توحید ذاتی رو بدونه، همش داره با خدا چیز میکنه، حتی تو صحنه اجتماع. پس اینم منافی با کار سلوکی نیست، بلکه معاون کار سلوکی، کمک میکنه به کار سلوک، اونو مدد میده به کار سلوک. اینم گفتیم. رسیدیم در جلسه قبل یه مختصری شروع کردیم، دیگه نرسیدیم از اینجا باز شروع کنیم. و اون چیه؟ این مبنای چهارم بود گفتیم به لحاظ نظری. یه مبنای پنجمی است به لحاظ نظری، اون هم در باب انسان. حقیقت انسان چگونه حقیقتیه؟ انسان یک نوع مبنای انسان شناسانه است که باید دقت کنیم. کسی این رو خوب بفهمه اصلا معنا نداره که به اصطلاح حوزه‌ای از حوزه‌های دنیایی انسان بتونه از او دور بشه. او همه حوزه ها حوزه کنشگری انسانه، تمام حوزه ها. اینو میخوام درست کنم که اگه کسی اینو بفهمه بینه خب انسان چون این موجودیه مفتور به این فطرته، پس باید اینجوری باشه، که حالا میخوام وارد بشم و بحث شروع کنم. اون چیه؟ انسان یک موجودیه در عین اینکه جانب الهی، جانب به اصطلاح ماورای طبیعت داره، جانب دنیایی، جانب بدنی هم داره. یعنی انسان اون روح در بدن است. خلقت انسان رو خداوند سبحان که توضیح میده، این جهت بدنی خیلی غلیظ میشه، در این حال روح اصل است و حاکم است و محور است و مدار. دقت میکنه؟ یعنی این بدن هضم نمیشه. اصلا انسان اینه، اصلا ما الان خودمون هم خوب نگاه کنیم، اصلا خودمون برام واضحه، اینی که الان گفته میشه واضحه. ولی خب بعضی های مبنا را جدی نمیگیرن، بلکه اصلا میگم بدن مانعه، بلکه میگم باید اینو بذاریم کنار، بلکه در دستوراشون کاری میکنن این بدن رو ضربه میزنن که بتونن مثلا به جایی برسن، اینجوری نگاه. ولی واقعیتش تو اندیشه دینی اگر نگاه کنید، اون گونه که فیلسوفان ما به لحاظ برهانی رسیدن، اون گونه که عرفای ما در شهودشون رسیدن، انسان یک حقیقت علوی داره که تا سطح عالم سفلی هم خود رو کشانده. یعنی بدنی داره، روحی داره، و این روح و بدن حقیقتا ارتباط جدی داره. یه چیزی در کنارش، یه همسایه‌ای، روح اصل باشه، یه همسایه‌ای داره به اسم بدن اونجا افتاده، حالا یه همسایه‌اش هست، اینجوری نیست، مرتبه خودشه، مرتبه نازله خودش. انشالله اینا رو از ذره صدرا هم اگر شده یه توضیح خواهم داد. این اندیشه رو یک کسی بفهمه از دین، یعنی اینی که شما انسان به عنوان انسان فقط روح نیست، اون روح کشیده تا مرحله بدنی است، که بدن هم مرتبه ای از مراتب اوست. لذا من این دست رو که میبرم من درد میکشم، روح چرا درد میکشه؟ به روح چه ربطی داره؟ خب این بدن جراحت پیدا کرد، چاقوی خورده به دست، بریده و درد داره الان، چرا من دارم درد میکشم اون روح؟ چرا؟ چون مرتبه خودشه. و الا به تعبیر صدر هم حرف درست زد، اگر واقعا اون روح جدای از اینه، یه چیزی جدا، اصلا اون نباید درد بکشه. الان ما اگر احیانا درد میکشیم اون ملک مثلا دستمو بریدم درد میکنه، ملکی که بالاتر هست درد میکشه؟ نه، این روح چون وصل به این بدنه درد میکشه. اینو توضیح دادند در فرهنگ قرآن، این رو خیلی با طول و تفصیل توضیح داده کیفیت خلقت انسان رو که میگه، میگه اصلا اساسا از همین بدن شروع میشه، روح خودشو در به اصطلاح دامن این بدن پرورش میده و میشه اصل او و آقای او، ولی اصلش از این بدن. خلقت انسان رو خداوند توضیح میده، میگه از همین گل، از همین بدن، از همین نطفه، همینجا شروع میشه جسته جسته تا به اونجا میرسه. اجازه بدید اول این آیات رو بخونم خدمتتون. قرآن کریم میفرماد در آیه 12-14 سوره مؤمنون، خداوند میفرماد و لقد خلقنا الانسان، جناب انسان رو خلق کرد، من سلالت من تین، از اساره ای از گل در مورد حضرت آدم، ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، نطفه ای رو در رحم مادر قرار داد، ثم خلقنا نطفه علقه، نطفه رو علقه کردیم خون بسته، فخلقنا العلقه مزقه، به صورت پاره ای از گوشت در آوردیم، همون نطفه شد علقه، همون علقه شد به اصطلاح پاره گوشت، فخلقنا المزق عظاما فكسونا العظام لحما، همون رو گرفتیم اون پاره از گوشت رو تبدیل کردیم به استخوان با گوشت، اونجایی است که معمولا میگیم بدن انسان در 4 ماهگی کامل شد. تو 4 ماهگی در شکم مادر بدن انسان کامل میشه، که لذا میگیم دیگه گوشت و استخوان و همینا که الان، البته کوچیکش، درست؟ همین رو حالا ثم انشأناه خلقا آخر، همین بدنی که این مراحل طی کرد تا اینجا رسید، بدن آماده شد، من تعبیر میکنم بدن مصفا تو تعبیر قرآنیش، بدن مصفا آماده شد، چی؟ او را یک خلق دیگری روش کردیم، اون چیه؟ اون روح خداوندی درش دمیده شد که عرض میکنم آیه رو، یعنی تازه اینجا انشأنا آخر، یعنی به تعبیری زمینه پدید آمدن روح از کجاست؟ همین بدن شروع میشه، از اون مراحلی که داره طی میکنه، مزغه و علقه و نمیدونم میرسه بدن، و بعد از بدن تا 4 ماهگی شد ولوج روح، یعنی از دل همین حالا ثم، تعبیر قرآنیش اینه، همون رو انشأنا و خلق، همین رو گرفتیم خلق دیگر کردیم. مرحوم علامه طباطبایی میگه نگفت این یه چیز دیگه اونجا میدیم، اون چیزی که از اونجا میدیم همین امتداد اینه، ثم انشأنا هو خلقا آخر، حتی اینو توضیح داده، سطر توضیح میده جسمات حدوث روحات البقا مثلا، یعنی همین جسته جسته یک دفعه به مرز ملکوت میرسید، یک دفعه میشه ملکوت، به سمت ملکوت روح خداوندی درش دمیده میشه، این حالت رو ده. از اون ور نفخه، از این جهت بسته، یعنی خودشو باز، این بدنه که داره میره بالا، این بدن بدنه، زمینه آمادهی پیدا میکنه که بتونه در لبه ملکوت برسه، یک دفعه ملکوتی میشه چون زمینه را آماده کرد، که صدرا میگه همین داره سیر میکنه، شکفته تر میشه، بازتر میشه، قوی تر میشه. آیا اینو میگه علامه طباطبایی؟ میگه آیا همینو میگه؟ حالا اونا رو دیگه من دقت ها رو دیگه میذاریم کنار. خب این رو جور دیگر هم خداوند توضیح داده، نگفته نمونه ثم انشأنا خلقا آخر، تا گفت خداوند فتبارک الله احسن الخالقین، اون احسن الخالقین اینجا اون برکت ناب الهی پر از نعمت و پر از جود و سخا اینجا تازه خود رو نشون میده، یعنی اینجا یعنی روح خداوندی تا میاد، و جالبه این لحظه ایست که خدا به خودش بارک الله میگه، تبارک الله رو دارم میگه. خب باز آیه دیگری است، آیه 7-9 سوره سجده، بدء خلق الانسان من طین، خداوند سبحان خلق انسان رو از گل شروع کرد، یعنی از اینجا شروع کرد، ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین، حضرت آدم رو از گل، سپس نسلش رو از چی قرار داد؟ از اساره ای از آب پست، نطفه، ثم سواه اون 4 ماهگی، یعنی کاملش کرد، بدنش کرد، و نفخ فیه من روحه، وقتی تصویه خوب کرد درش روح خودش را دمید، روح خداوندی، از یک طرف روح خداوندی دمیده شد، از یک طرف این بدن. این بدن رو حذف نکرده قرآن، نه فقط فیه در این بدن، نه یعنی حالا اون یکیه این یکیه، دو تا مجاور هم قرار دادن، دو تا همسایه، همسایه نیست، در او دمیده شد، به او مرتبط شد. این بدن با اون روح ارتباط داره، این روح خداوندی با این بدن ارتباط داره، ارتباط وثیق. و بعد از اون گفته میشه جعل لکم السمع والابصار والافئده قیلما تشکرون، اینا رو گذاشته تا بتونه چیکار کنه؟ شکر الهی کنه، ولی کم کسی که شکر کنه. چی میخواد به این قرآن؟ خلقت انسان رو مادی مجرد، مادی روحانی، روح خداوندی و بدن اینجوری ترسیم میکنه خدا. آیات فراوانیست، من به همین یکی دوتا میخوام اکتفا کنم چون آیات زیادیست به همین مسئله میپرد. اجالتا اصل مسئله رو باید دونست، بدن حذف شده نیست، بدن مجاور و همسایه نیست، بدن مرتبط است. یعنی همین گونه که این علقه شد مزغه، مزغه شد همون قبلی شد این، همون موقعی هم که بدن مصفای چهار ماهگی شد رو، یعنی این ارتباط برقرار شد، این ارتباط برقرار. خداوند این رو توضیح داده، این رو بیان فرموده، مکررم گفته و این دو جهت رو در انسان جدی گرفته و بدن را با روح خداوندی که نگاه میکنیم طبیعتا روح خداوندی اصله، ولی روح خداوندی گره خورده به بدن. نفقه فیه من روحه، در این دمیده شد، نه یه چیز مجاور باشه. دقت کن چی عرض میکنم. خب این کار رو که کرده، عملا ما مفتور به بدنیم، مخلوق به بدن، یعنی بدن از ما گرفتنی الان نیست. بله کی از ما گرفته میشه؟ لحظه مرگ. بله، ولی در این دنیا هستیم، این بدن رو داریم، این بدن جزو ماست، جزو ماست، نه یعنی یک چیز همسایه و جداگانه. این رو که صدرام میگه، صدرام این رو اتفاقا خیلی خوب با بحث حرکت جوهری جسم و حدوث روحت البقا این خیلی خوب اینا رو توضیح میده، من دیگه قسمی نیست که اونها رو بگم، ولی یه ادبیات رو صدرا بکار بده خوب تعبیریه. بدن مرتبه نازلی روح هست. شما شادیتون چرا تبدیل میشه به لبخند؟ لبخند دارید میزنید، شادی روح لبخند، ارتباط داریم، یعنی اون خوش میرسه اینجا. ناراحتی در اون چرا میشه اینجا عشق؟ اینجا چرا میشه عشق؟ چرا اینجا میشه ناراحتی؟ رو خودشون به این مرتبه نازله میکشون. من دارم الان شما رو میبینم این سر چشم، ولی کی داره این کار رو انجام میده؟ روح. سم اثر مال روح، ولی این اومده اینجا، این اصلا شما روح رو هیچ وقت احساس نکنید یه چیزی اونجاست جدا، این همین اومده تو این بدن، این نفقه فیه من روحه. و همه جا ما گره خوردیم به این بدن و بعد خدا میگه تو میخوای کار کنی هم این بدن، نماز میخونید شما چجوری میکنید، چی کار میکنید؟ سجده دارید، رکوع دارید، تکلم دارید، حمد و سوره میخونید، اینا هست دیگه. ولی در این حال به تعبیر بزرگان اول روحت به سجده بره، این بدن هم سجده کنه، ولی همین جور همه هم اینا 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 هم از ماست، اینا هم از ما میجوشه. و بعد خب من الان نامحرمی رو ببینم چرا دلم میلغزه؟ درون چرا میلغزه؟ چشم نه مرتبطه با روح. چرا من وقتی یک صحنه معنوی رو در این بیرون میبینم، مثلا رفتم مسجدی حال هواش خیلی منو گرفته هم اونجا، یا یک به اصطلاح مدحی داره میخونه خیلی من حالمو دیگه اونجا، چرا؟ خب این که شنیدنه، این شنیدن چه ربطی به روح داره؟ نه این مرتبه نازله منه، درسته؟ این رابط این صدر رو توضیح میده، اینو میگه مرتبه نازله روحه، یعنی همین بدن گره خورده، حقیقتا گره خورده. این همون تعبیری که امیرالمومنین تعبیر میکنه ملائکه عقلند، اون جهت روحی بلا شهوت، چون مرتبط با بدن نشدن، مرتبط با بدن نشدن. عقلن بلا شهوه، ولی انسان چی؟ عقلن مع شهوه. چرا؟ گره خورده به بدن. تا بدن میگید تمایلات بدنی هست، تبدیل میشه به نفس اماره. توضیحاتی تا عقلو میگید تبدیل میشه به فطرت. حالا اینا الان وقتش نیست، میخوام چیکار کنم؟ میخوام بیام یعنی کسی رو نگاه کنه. مرتبه نازله روح همین بدنه و با این بدن قوت و غذاشو به دست میاره، با همین بدن قوت میگیره، با همین بدن سقوط میکنه، تنزل میکنه. با حرف غلطی که اینجا میزنه تو این لب روح داره تنزل میکنه، با حرف حقی که اینجا میزنه روح داره ارتقا پیدا میکنه. ببینید اینجوریه این رابطه روح و بدن، و با همین بدن داریم کار میرسیم. لذا صدرا میگه این مرتبه نازله همون روحه. روح خودشو میکشه اینجا، همون گونه که بدن جسم مترفهه، جسم حیات یافته است. الان این سنگ با دست من فرق نداره، با چشم من فرق نداره، با بدن من فرق. سنگ هم ماده است، اینم ماده، ولی این جسم مترفهه. یعنی روح خودش کشید اینجا، حیاتی رو به این داده، اینور حیاته، این جسم مترفهه و اون روح جسمانیه. روح هم خودش کشید اینجا، داره جسمانی کار میکنه از اینجا. و ما از اینجا شروع میکنیم. این بچه ها رو نگاه کنید، بچه ها چجوری دارن رشد میکنن، از در روحشون چجوری رشد میکنه به نظر شما؟ خب داره همینا رو میبینه، اجسام، اشیا، رنگها، صداها، همینا رو میبینه و کم کم داره رشد میکنه. این خاصیت رو میبینید؟ خب تا این رو گفتید اندیشه پیدا میشه، نسبت واقعی برقرار بدن با روح. لذا ما مفتور به بدنیم، خلقت ما و فطرت ما بدنی روحانی است. روح متجسده و جسد مترفهه. خلقت ما این گونه است، خلقت ما، فطرت ما این گونه. خب این فطرت رو اگه قبول کردید میشه این بخش رو حذف کنید، بگید اصلا تو نباش، یا این خود اختزاعاتی داره. بذارید من مثال بزنم واضح بشه. خب شما 4 روز 5 روز 10 روز بگید من غذا نمیخورم، چی میشه؟ غذا نخورید از بین میرید. چرا؟ روح میگه من از طریق این بدن میتونم باشم تو دنیا کار برسم. تو این غذا بهش ندی، قوت و غذاشو ندی، خب این از بین برم، من چیکار باید بکنم؟ من باید پاشم برم دیگه. من میگم پاشم برم، میخوام فضای مرگ رو بگم، پاشم برم دیگه، چیزی دیگری اینجا نمیمونه. واضح هستم چه عرض میکنم؟ یعنی چی میخوام بگم؟ یعنی بدن رو نمیشه حذف کرد، نمیشه حذف کرد، مفتور به اینیم. و بلکه یه حرف دیگری هم باز آقایون گفتن، خوب نگاه کنید، تور شکار ماست. میخواید به حقیقتی برسی از طریق این بدن. کار علمی هم میخوایی بکنی باید از این بدن استفاده کنی، عبادت میخوایی بکنی از این بدن باید استفاده کنی، و این بدن باید زمینه ساز باشه. بله، نمیگم یعنی روح هم نمیتونه آهسته آهسته خودشو نشو نما که پیدا کرد کاری بکنه، ولی الان از اینجا باید شروع کنه. تور شکارشه، مرکبشه. این مرکب رو از بین ببر. مرکب که میگیم گاهی لفظ مرکب که میاد احساس کنه یه چیز جدا، ولی منظورش یعنی این که بهش خدمت میکنه از این طریق. این اندیشه باعث میشه ما بدن رو یک امر جدی در باب حقیقت انسانی میدونیم. نه یعنی اصل بدن است، دقت کن چی عرض کردم، نگفتم اصل بدنه، ولی معبر خوبی است، راه خوبی است، وسیله خوبی است، با او باید کار کرد به جایی رسید. مرکب خوبی است. بعضی آقایون میگفتن این مرکب با اگر جو ندی این تو رو نمیتونه راه ببره. حالا منظورش یعنی بدن رو باید برسی. آیت الله العظما بهادینی یه بند خدایی رفت که من دستور سلوک میخوام، من یه دستور سلوک بدید. ایشون دید خیلی این لاغر مردنیه و نمیتونه کار معنوی سنگیم، گفت برو گوشت بخور. میگفت آقا من دستور سلوک میخوام. ایشون گفت منم میخوام همین دستور سلوک بدید، اول گوشت بخور. خب بابا این بدن باید بکشه تو بتونی ازش کار بکشی دیگه. چرا؟ این مرکب کار، این رایت، تو باید استفاده کن. این نمیشه حذف کرد، بلکه
کسی که هضم میکنه یک زحمتی جامعه حتی بخواد سلوک بکنه که بعضی هایی میکنن که مثلا این بدن رو در زحمت میدازن برای اینکه سلوک کنه، اون زحمتی که اونا میکنن که مثلا میگه این چشم کور میکنم که نامحرم نبینم، از این حرفایی که میزنن، از این چیزایی که گاهی میگن، تو بابا زحمت ایجاد کردی، تو باید با این خیلی کارها میکردی، چیکارش کردی؟ به همش زدی. اصلا خدا اینا رو گذاشته که تو بتونی باهاش شکار کنی، تو این راه شکار رو وسیله شکار رو از بین بردی، بعد حالا به زحمت خودت رو انداختی تو یک زاویه. از استاد حسن زاده رحمت الله علیه میفرمود من دو خدایی بود خیلی اصرار میکرد باید کم خورد، خیلی کم خورد. خب آدم تو شریعت آمده، جو آمده، گرسنگی مفید خیلی خوبه، اما گرسنگی شدید ضربه زننده به بدن اصلا خوب نیست. دقت میکنه، گرسنگی مفید اصلا روح را آزاد میکنه، اینها با برجاست، تو روایات ما هم آمده، نگاه کنید هست، بس اون نیست. گرسنگی شدیدی که بی خود بعضی ها ایجاد میکنن، ایشون بگو بنده خدایی بود خیلی کم میخورد، حالا من بگم انقدر برای اینکه اون فضا روشن کنه، انقدر میخورد. بعد ایشون میفرمود که من خیلی اصرار کردم آقا اینجوری نمیشه، آقا سلوک کنی اینم نمیشه، این راهش نیست. ایشون گفت نه راه هستش اینه. هرچه ما اصرار کردیم ایشون انکار رو، بعد از مدتی خبر به ما دادن که فلانی افتاده توی بیمارستان برید پیشش. من رفتم پیشش دیدم داره عشق میریزه. ایشون میفرمود من بهش گفتم بنده خدا من بهت گفتم اینجوری میکنید، از این بعد دیگه تو ابزاری داری که عبادت کنی؟ اصلا حال عبادت داری؟ تو اینجور بدن رو از بین بردی حال عبادت داری؟ نه، این که نمیشه که. با چیکار کرد؟ بدن رو داشت، بهش رسید، ولی یادتون باشه اصل روحه، این رو باید بدانی. حالا باز من نمونه دیگه، یه بنده خدایی میگفت یکی بهش دستور داد که نمیدونم باید خیلی کم بخوری، و ایشون مثلا 100 کیلو 110 کیلو بود شد نمیدونم 60 کیلو با اون وضع لاغر مردنی خیلی شدید در زحمت. بعد اومد از اون طرف دیگه پرسید که من آره رفتم اونجا، ایشون ازش سوال کرد گفت خب حالا تو این جور غذا نخوردی میل به غذا کم شد یا زیاد شد؟ گفت خیلی حریص به غذا هست. گفت این نشد که، قرار بود حرص به غذا رو از تو بگیره، نکاری بکن بدن رو از بین ببره که، این که نشد که. چی میخوام بگم؟ این بدن مرکبه، به چه دلیل؟ چون مرتبه نازله ماست، چون راه استفاده و تلاش ماست، راه کار ماست. اینا کسی اگه متوجه بشه، این اندیشه قرآنی، شما از همین بدن پدید آمدید، از همین بدن، همین بدن، این بدن نمیشه اینجوری از دست بدید. بله اصل رو اگر بذاری بدن گرفتار میشه، حق بدن رو باید ادا کنی، اما حق روح نباید خورده بشه، روح برتره، به روح باید توجه، این پا برجان. اما معناش این نیست که یعنی اصلا بدن رو، اصلا روح باید با این بدن کار برسه، و این خودش یک انضباطی رو برای بعضی ها ایجاد کرده در فرهنگ دینی، بعضی از کارها رو اصلا میگن نباید کرد. مثال زدم چند تا نمونه رو، بعضی اصلا اینا میگه اینها راهش نیست، تو باید سیر الله کنی، اما قرار نیست که بدن ناز بین ببر. این یک نکته مرکبه، ولی از یک طرف تا مرتبه بدن رو قبول میکنی یادتون باشه یه لوازمی داره، یعنی یک نسبتی ما با دنیا پیدا میکنیم. تا میگید بدن رو هم باید نگه داشت، یه نسبتی با دنیا پیدا میکنیم، یعنی دنیا مطلقاً نباید حذف بشه. دنیای مضموم داریم، من انشالله میرسیم، من در جلسات بعد میگم، ولی یک نسبتی با دنیا پیدا میکنی. یعنی تا میگی بدن، خب این بدن مکانی میخواد، منزلی میخواد، مسکنی میخواد، مأوایی میخواد، این بدن غذایی میخواد، این بدن به اصطلاح ارتباطاتی میخواد، نیازهایی داره باید برطرف بشه، خود این باعث میشه یه سطح دنیایی هم براش مطرحه. یعنی دنیا رو نمیشه از انسان حذف کرد، و دینم نیومده دنیا رو حذف کنه، اومده جهت بده به معنای دقیقش به اون اهداف عادی انسانی برسونه. نمیخواد زمین رو برداره و دنیا رو برداره. انشالله بعدا میگیم دنیای مضموم در شریعت آمده یعنی چی، انشالله میگم. خب خود این میخواد زمین رو بگم، تا میگید بدن باشه باید لوازمش هم بپذیرید، مرتبه نازله هست بسیار خوب، لازمش چیه؟ سطح دنیایی هم پیدا میکنه، توجه به دنیا هم براش باید مطرح بشه، توجه درست به دنیا، توجه غلط رو نمیگم، اینم نمیتونی از کن. یعنی مثلا بهش بگو آقا بله بدنت درسته اما غذا بهش نده و غذا خب غذا بهش بده، غذا بدی لازمش چیه؟ یه نفر معاشی، کسبی، کاری، چیز نمیشه اینا رو از کنید. بعضی میگن کسب و کار نداشت، شریعت میگه اینجوری نه، اینجوری قبول نیست، تو کسب و کار نداشت کله بر دیگران بشه، این نمیشه. نگاه کن شریعت اینا توضیح داده چیه. تا این بدن رو قبول، یک حکیم بخواد نظر بده میگه این بدن لوازم این بدن هم بپذیر، اما الهی باش، اما انسانی باش، اما جهت روحی رو تو اونجا اعمال کن، اما پاکدامن باش، اما پاکیزه باش، طیب باش، طاهر باش، اینا رو میگه. اما هیچ وقت نمیگه که تو دنیا نباش. لذا دین نیومده بگه تو کار نکن. تو شریعت چی اومده؟ الکاد و لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله. تو شریعت چی اومده؟ کسی که کل بر دیگران باشه مطلوب شریعت نیست. نگاه کنید واضحه. حکیم تا میگه من بله من میبینم مفتوره به بدنه، بدن رو نمیشه ازش حذف کرد، خب لوازم بدن رو باید بهش بدی دیگه، یه اقتضاعاتی داره، اما اقتضاعات را انسانی بده، به گونه دنیوی نشو که اصل مسئله رو از دست بدی، ولی دنیا رو هم نباید حذف کنیم، دنیا براش برای خودش یک واقعیت داره. دقت میکنیم تا اینو گفتید میبینید دنیا مطرح میشه. خب دنیا با چه منطقی توش بیاد؟ همینی که عرض کردیم مرکبه، تو اندیشه دینی چه تعبیر اومده؟ تزودو فان خیر الزاد تقوا. یعنی چی؟ تو دنیا هستی؟ من انشالله چون الان فرصت نیست همین اکتفا میکنم به همین وقت، ولی انشالله باید توضیح بدم اصلا دین یه کاری کرده دنیا برای ما معنادار شده، چه نسبتی داریم با دنیا، انشالله عرض میکنم در جلسات بعد، ولی الان میخوام پایه‌شو بذارم. تزودو توشه برگیرید، همین دنیا هستید توشه برگیرید، چون بهترین توشه و چیه توشه؟ تقوا. یعنی تو دنیا باش، تقوا هم پیشه کن، بهترین توشه دنیا آخرت هم چیه؟ تقوا. فإن خیر الزاد تقوا. یه اندیشه رو به ما میگه، معناش اینه دنیا و بدن راه توشه برگرفتن توست. دقت کن چی عرض میکنم. توشه میخوای بگیری، میخوای قوت بگیری، قوت و غذای معنوی بگیری، راهش اینجاست، همینجا همینجا. اندیشه تزود و فإن خیر ذات تقوا یه خیلی معنا داره. من بذارید اون حال و حسش رو یک کمی منتقل کنم، انشاءالله جلسه بعد توضیح میدم. بند خدایی داره از یه جایی حرکت میکنه، باید بری یه مقصدی همیشه اونجا باشه، این وسط راهه، وسط راه، این وسط راه باید بره تا برسه به مقصدش، اونجا جایی است که همیشه باید باشه، این وسط راه فقط باید عبور کنه. و بعد بهش میگن تو میخوای اونجا درست بشه، این وسط راه هر چی میتونی توشو برگیری بر خودت، هر چی میتونی برای خودت شرایط رو فراهم کن که اونجا کارت درست بشه. این اندیشه چی کار میکنه؟ ما در عین عبور از دنیا داریم از دل دنیا میوه های ناب مخصوص حقیقت جان میگیریم و میبریم، ولی دنیا رو حذف نمیکنه. درسته تو باید اون به اون مقصد برسی، تنها راهت هم، حالا انشالله من در جلسه بعد توضیح، تنها راهت هم همین مسیره، یعنی اگه این مسیر، تو این مسیر برای خودت ماهی گرفتی میمونه، برای خودت شکار کردی میمونه، برای خودت میوه گرفتی، مثال میزنم سخت نگیریدی، میخوام فضا رو هر چی گرفتید اونجا براتون، و الا هیچ خبری اونجا نیست جز همینجا. تا اینجوری میگه آدم چیکار باید بکنه؟ چقدر مهمه این دنیا و این بدن و چیکار باید بکنه؟ هم هر چی هست اینجاست. به نظر شما سلمان با دیگران در کجا فرق دارن؟ چی فرقی داره که سلمان میشه عالم علوم اهل؟ من سلمان مثلا از رعیت، حجت خدا مثل امیرالمومنین که حسابش جداست، همین میخوام سلمان مثل خودمون هست، رعیت. سلمان چی کار کرده به نظر شما به اینجا رسیده؟ دستوری رو شنیده از رسول الله، تخففو، سخت نگیرید، سبکبار باشید، برای ابد آباده بشید. سبکبار یعنی میدونی چی؟ بنده به اینجا نشید، ولی از دل اینجا نتیجه بگیرید. سلمان هم اینجا یعنی گمان نکنید سلمان اگه به این موقعیت رسید آخرتش این همه آباده زیر سر اونجاست، زیر سر اینجاست. همین 60 سال، همین 70 سال، همین 100 سال. حالا سلمان هر چقدر عمر کرد من کاری ندارم. کلاً ما راهش همینجاست، همین قدره. یکی از افراد میدونی چی میگفت؟ اگر بدانید ابد چیست و اگر بدانید تأثیر دنیا در ابد چیست، این 100 سال ما، حالا خیلی عمر کنید 100 سال، این 100 سال ما در ابد چه اثری داره؟ اصلا میدونید لحظه لحظه دنیا چقدر ارزش پیدا میکنه؟ ابد، ابد میدونی چی؟ این صحبت میلیاردها سال هم همه اونها صد این صد سال. چی میشه این رو؟ حالا من در جلسه بعد انشاءالله اینا رو توضیح میدم. اون چی که دین اینجا میگه اینه، اصلش اینجا جای توشه برگرفتنه، یعنی توجه به بدن و دنیا برای اینکه اصل خودم رو قوی کنم، در اینی که اینجا باید زندگی کنم. یادتون باشه گفتیم، یعنی اینکه اگه بخواد بگی خب بله بله بدن اصله ولی نه بهش غذا نده، خب بله بهش غذا بده ولی کار نکن، نمیشه. اینا همین لوازم داره، همیشه اینها رو باید داشت ولی در این حال آنجایی شد. این خیلی مهمه. حالا ما انشالله میگیم کسی این اصل رو قبول کنه، سهم دنیا، سهم بدن اونقدر جدی و حساس میشه، هر کس حزم میکنه بر فطرت انسانی خیانت میکنه، مفطور انسانی خیانت. انسان برای این شکله، باید این باشه. فقط بله توجه داد، تو باید چه کنی با دنیا، چه بگیری از دنیا، چه توشه ای بگیری از دنیا، اینا رو باید توضیح داد و الا از همینجا باید بگیری و اینجا اهمیت پیدا میکنه. و این مبنا اگر اومد، مگه میشه من تدبیر دنیایی رو حذف کنم بعد بگم من میخوام به سلوک کنم؟ میشه؟ یا سلوک به معنای حقیقی بخواد شکار کنه و به خیلی جا برسه، تدبیر دنیا باید بکن. و این خودش یعنی شما راهی ندارید جز اینجا، راهی ندارید جز. و سلوک باید در این بستر، حکیم اگر حکیم مطلق باشه مثل خداوند سبحان این کار رو، ولی دیگران از سر بیتوجهی این مفطور به فطرت رو ازش میگیرند، بعد ما رو به سلوک میکشونه. این غلطه، این سلوک ناب نیست، این درست نیست. درست چیه؟ بر این فطرت واقعی انسانی، بر این خلقت واقعی انسانی مسائل سلوک رو پایدار کنه. و واقعا هم همینه، یعنی اصلش قرار ما سلوک کنیم، اصلش اون حقیقته، دنبال او باید باشه، ولی با همین لوازم، یعنی دنیا رو باید بهش توجه کرد. انشالله من عرض خواهم کرد، انشالله میرسیم و عرض خواهیم کرد، چون میبینم الان وقت گذشته، من به همین مقدار اکتفا میکنم. انشالله در جلسات بعد ادامه بحث رو خواهیم داشت، باید همین مسئله درست بشه. و بعد این تعابیر تند در باب دنیا که در شریعت اومده پس داره چیکار میکنه، و این تعابیر از این دست داره چیکار میکنه، جمعشون چجوری، انشالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.